شش بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید همراه با من محمد زرگامی. امیدوارم هر کجا که هستید و شنونده این مجله خبری و تحلیلی لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، به ویژه در این جمعه مرداد ماه داغ که تعطیلی هایی رو هم در پی داشت، یعنی 13 مرداد. اجازه بدید پیش از این که با هم همراه بشیم و شنونده خبرها باشیم، من سه خبر اصلی رو که امروز خبرساز بوده به آگاهیتون برسونم و پس از اون با هم همراه بشیم و خبرها رو بشنویم که نسرین افشار تا لحظاتی دیگر به آگاهیتون میرسونه. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به 1 سال دیگر حبس تعزیری محکوم شد. دمای هوا در 6 شهر استان خوزستان به بیش از 50 درجه رسید و معاون دادستان کل کشور با انتقاد از لایحه عفاف و حجاب خواهان عدم تصویب آن شد. اما از این بیشتر که من به آگهیتون رسوندم رو نسرین افشار با شما تا لحظه دیگر در میون میذارم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در پرونده جدیدش به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ارسال بیانیه از داخل زندان به 1 سال دیگر حبس محکوم شد. مجموع احکام خانم محمدی تا کنون به 10 سال و 9 ماه حبس تعزیری و 154 ضرب شلاق افزایش یافته است. پیش از این نرگس محمدی در بیانیه‌ای به تعرض و اذیت و آزار جنسی زنان در بازداشتگاه‌ها اعتراض کرده و نامه‌ای به جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نوشته بود. خانم محمدی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی و دادگاه‌هایی را که نمایشی و فریبکارانه خوانده به رسمیت نمی‌شناسد و حاضر به شرکت در دادگاه نشده به همین دلیل. بنابر اعلام صفحه اینستاگرام منتسب به نرگس محمدی، رأی بدوی دادگاه در بند زنان زندان اوین به او ابلاغ شده و خانم محمدی آن را امضا نکرده است. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان از افزایش دمای دست کم 6 شهر در این استان به مرز 50 درجه خبر داد. محمد سبززاری به خبرگزاری مهر گفته است در 24 ساعت گذشته دمای هوا در اهواز، امیدیه، شادگان، رامهرمز، آبادان و بستان به 50 درجه رسید است. به گفته او پیش بینی می شود روز جمعه دمای هوا 2 تا 3 درجه کاهش یابد. مقامات بهداشتی گفتند که به دلیل کاهش دمای هوا در اکثر مناطق ایران روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل نیست. در روزهای گذشته افزایش دمای هوا صدها تن از ساکنان شهرهای مختلف را راهی مراکز درمانی کرد. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور با انتقاد شدید از لایحه عفاف و حجاب خواهان عدم تصویب آن از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. آقای خرم‌آبادی گفته است این لایحه اختیارات نیروهای انتظامی، بسیج و آمرانه به معروف را کاهش می‌دهد. به گفته او این لایحه آنچه را که او بدپوشی خوانده بی اهمیت جلوه داده و موجب عادی سازی انواع کشف حجاب می شود. اظهارات این مقام بلندپایه قضایی در حالی مطرح می شود که گروهی از نمایندگان مجلس و روحانیون از فشار اصولگرایان تندرو به مجلس برای دادن اختیارات گسترده قانونی به نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی انتقاد کردند. علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست ایران با انتقاد از اجرایی نشدن پروژه‌های مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر به خبرنگاری از ایسنا گفت این کشورها ورودی‌های دریای خزر را بسته‌اند. او با تاکید بر بسته شدن ورودی رود ولگا در روسیه و کاهش میزان بارندگی‌ها گفته است تراز آب دریا در حال پایین رفتن است. به گفته او دریای خزر به طور میانگین 20 سانتی متر در سال عقب نشینی می کند. تصاویر ماهواره ارسالی از پایگاه فضایی قزاقستان نیز نشان می دهد که در 15 سال اخیر دریای خزر به سرعت در حال کوچک شدن است. ایران، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه در حاشیه دریای خزر واقع شدند.
نسرین افشار تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند و اما در ادامه همراه شما خواهیم بود با مجله عصر و شنیدنی های بخش اول. آمریکا اعلام کرده که ممکن است بر کشتی‌های تجاری در خلیج فارس تفنگدار دریایی مستقر کند. در این خصوص همراه خواهیم بود با فرزین ندیمی. یک برنامه رادیویی در ایران اعلام کرده که دریاچه ارومیه تا پاییز محکوم به مرگ است. نظر اسماعیل کهرم در این باره رو خواهیم شنید. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. پیش از اینکه آغاز کنیم مجله رو و شنیدنی ها رو با هم بشنویم، این مجله رو شما میتونید همکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا بشنوید و اگر درباره محتوایی که شنوندش هستید نظری دارید، خوشحال میشیم که نظرتون رو از طریق شناسه ما در این شبکه پیام رسان در میون بگذارید. @ رو که نوشتید اضافه کنید FARDAGRAM فرداگرام، @ فرداگرام که شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه. در خبرها شنیدید و امروز هم نگاهی بهش داشتیم در قالب گزارش این که رسانه‌ها در آمریکا گزارش دادن که پنتاگون به زودی به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس پیشنهاد استقرار تفنگداران مسلح رو خواهد داد تا نیروهای ایران رو از حمله به اونها منصرف کنه. در اینجا همراه هستیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی در واشنگتن که همراه ما هستند. آقای ندیمی بهتون سلام می‌کنم و اجازه بدید پیش از هر چیزی خواهش میکنم اجازه بدید که این رو ازتون بپرسم، چون این اقدام به هر حال اقدام بی سابقه ای، حتی در جریان اون نبرد یک روزه‌ای که معروف شد به جنگ نفتکش ها هم ما شاهد چنین تصمیمی نبودیم یا اتخاذ چنین تصمیمی نبودیم. تا چه اندازه همچین احتمالی رو میتونیم قریب به یقین بدونیم که آمریکا دست به این اقدام بزنه؟
البته جنگ نفتکش‌ها از سال 1984 شروع شد و تا 88 ادامه داشت، یعنی نزدیک به 4 سال، و درگیری‌های ایالات متحده با ایران در چارچوب عملیات ارنستفیلد از سال 87 تا 88، یعنی کمی نزدیک به 1 سال در جریان بود، یعنی خیلی فراز و نشیب‌های بسیاری داشت. ولی همونطور که شما فرمودین هیچ‌وقت کار به جایی نرسید که گاردهای مسلح ارتش ایالات متحده در روی کشتی هایی که مورد حفاظت آمریکا هستند مستقر بشن. البته همونطوری که در جریان هستیم، از زمانی که کویت از کشور آمریکا و شوروی درخواست کمک کردیم، کشورها پاسخ مثبت دادن و ناو یک سری از نفتکش‌های کویتی رو که تحت پرچم ایالات متحده و حالا شوروی در اومده بودن رو با ناوهای خودشون اسکورت کرد و این ادامه داشت تا 29 اپریل، این درست یک هفته بعد از اون عملیات آخوندک که شاید شما اشاره کردیم بهش، که از اون به بعد آمریکا اعلام کرد، وزیر دفاع آمریکا، که ما تمام کشتی‌های که بدون توجه به پرچمش رو مورد حفاظت قرار خواهیم داد. حالا اگر بیاید جلو در این مرحله‌ای که امروز هستیم ببینید، الان شاید بشه گفت از سال 2019 تحت تنش در منطقه تنگی هرمز و خلیج فارس بالا رفته. چندین کشتی تجاری به دلایل مختلف از دو طرف مورد حمله قرار گرفتن، توقیف شدن و نتیجه این شده که ایالات متحده با متحدین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خودش در چند ائتلاف منطقه‌ای شرکت داره و همینطور هم ناوگان پنجم آمریکا هم به طور مستقل سطح حضور خودش و فعالیت خودش رو برای تضمین امنیت دریانوردی در منطقه بالا برد.
ولی به هر حال یک مسئله رو باید در نظر گرفت دیگه، وقتی که ما چنین خبری رو میدیم یا از نیروهای استفاده میکنیم مثل تفنگداران دریایی، خب این اگر برای توازن باشه، برای اینکه شرایط رو به یک شرایط بشه گفت نرمالی تبدیلش کنیم، شاید این مسئله رو به ذهن متبادر کنه که این میتونه بیشتر دامن بزنه به یک درگیری احتمالی. تا چه اندازه اصلا میشه چنین چیزی رو محتمل دونست؟
والا خیلی برای من سخته. راستش منم دیروز که شنیدم این خبر رو برام عجیب بود، به خاطر اینکه مسائل حقوقی بسیار پیچیده‌ای در جلوی عملی شدن این پیشنهاد قرار داره که من فکر کنم هنوز در حد پیشنهاد و ایده هستش و خود آمریکایی‌ها هم اذعان کردن که باید خیلی بیشتر روی این موضوع کار بشه. در درجه اول کشوری که پرچم اون کشتی تجاری رو داره باید موافقت بکنه. قوانین کشورهای مختلف در مورد موضوع حضور گاردهای مسلح، چون ما میدونیم که در این سالهای اخیر که مسئله دزدی دریایی خیلی جدی شده بود در منطقه اقیانوس شمال و اقیانوس هند، خیلی از شرکت‌های امنیتی خصوصی به وجود اومدن که کارشون اعزام و پشتیبانی از گاردهای مسلحی هستن که روی این کشتی‌های تجاری حضور دارن در منطقه دزدان دریایی، ولی همچنان کشورهای منطقه طبق قوانین ملی خودشون با حضور گاردهای مسلح روی کشتی تجاری مخالف هستند. مثلا کانال سوئز این اجازه را نمیده که یک کشتی تجاری با گارد مسلح از این کانال عبور کنه. یعنی
یک نکته هم آقای ندیمی به نظر
من مذارت میخوام، من از این نظر از کردم که خیلی کار مشکلی هست، به خاطر اینکه کشوری که پرچم اون نفکشو داره، که اون کشوری که صاحب اون نفکش هست، باید مسائل حقوقی اون کشور به طور خاص در نظر گرفته بشه. مثلا بعضی کشور اجازه نمیدن اصلا نیروی مسلح روی اون کشتی باشه، و بعد هم بحث کشورهای ساحلی هم مطرح میشه، یعنی ایران اینجا هست و همچون مثلا کشور عمان، و آمریکا باید تک تک این موضوعات رو پیش از اعزام نیروهای مسلح خودش رو هر کدوم از این نفکش ها بررسی بکنه، با اون کشورها موافقتشون رو جلب بکنه، بعد این کار رو انجام بده. و من در نتیجه فکر نمی کنم بیشتر از این که کشتی هایی که پرچم ایالات متحده رو دارن فراتر از اون این بحث پیش بره.
سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، کارشناس مسائل امنیتی، که با ما همراه بودن از واشنگتن دی سی و نگاهی کردیم به ماجرای کشتی های تجاری در خلیج فارس و تفنگداران دریایی که قراره گفته شده که قراره که مستقر بشن بر روی عرشی این کشتی ها.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بپردازیم به ماجرای دریاچه ارومیه. یک برنامه رادیویی در صدای جمهوری اسلامی پارک پردیسان به نقل از کارشناس مجری این برنامه هومن عرب شیرازی اعلام کرد که دریاچه ارومیه تا پاییز امسال محکوم به مرگ مگر معجزه خاصی صورت بگیره، و از طرفی هم گفته شد که سهم هر ایرانی از دریاچه ارومیه از ریزگرد نمک آنجا 16 تن خواهد بود. و البته این رو هم در نظر بگیریم که مسائل این دریاچه همچنان میتونیم بگیم که با بسیاری از ایرانی هاست. بشنویم قسمتی از برنامه پارک پردیسان رو.
به گفته دکتر کلانتری که رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست بود و چقدر هم افتخار میکرد که تونل زاب رو بالاخره دو دوره ایشون کامل شد که 300 میلیون متر مکعب آب میتونه برسونه به دریاچه ارومیه، درسته که دریاچه ارومیه 13 میلیارد متر مکعب حجم آبشه، یعنی حتی 1 میلیون متر مکعب از طریق تونل زاب نمیتونسته به دریاچه ارومیه برسه. به خاطر همون بازدید خبرنگاران، دو تا از خبرنگاران بسیار خوب خانوم، یکیشون تازه ازدواج کردشون، یکیشون در شرف ازدواج بود، از بین رفتن. ببینید ما تو چه وضعیتی قرار میگیریم وقتی قراره که یک اقدامی، یک خدمتی رو برای این مملکت انجام بدیم، به چه صورت و به کجاها میرسیم.
برای شنیدیم بخشی از برنامه پارک پردیسان رو. اما آقای دکتر کهرم بهتون سلام میکنم. وضعیتی که الان تصویر میشه اینه که تا پاییز امسال ما دریاچه ارومیه رو دیگه نخواهیم داشت و دریاچه ارومیه فقط به شکل یک جای زخمی بر بدن ایران باقی خواهد موند، اون چشم آبی نقشه ایران که میگفتن. آیا میشه انتظار داشت که معجزه‌ای در این میون صورت بگیره، اتفاق بیفته و دریاچه نجات پیدا کنه؟
با عرض سلام و تشکر از فرصتی که در اختیار محیط زیست ایران گذاشتید، اولا بنده با این پیشبینی اصلا موافق نیستم، به خاطر اینکه پاییز یعنی اول مهر سال آبی ما شروع میشه و خشکی که در تابستان گرم در ایران عزیزمون میبینیم به زودی تبدیل میشه به شروع ترسالی در ایران. یعنی وقتی بارش شروع بشه در شهر ارومیه باز هم احیا خواهد شد، ولی اون سیاهی که تصور میشه در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه بنده باهاش شریک نیستم. یعنی همیشه از آغاز پاییز ما بارش داریم، رودخانه ها پر آب میشن و دریاچه ارومیه هم جان میگیره. من امیدوار به این اصل هستم، اما خیلی ها میگن که دریاچه ارومیه در اثر گلوبال وارمینگ و یا گرم شدن کره زمین در اثر سوختهای فسیلی مثل گازوئیل و نفت و بنزین حادث شده. باز هم من اون رو قبول ندارم. چندی پیش بنده از اروپا برمیگشتم، هواپیما رفت روی دریاچه وان که در ترکیه هست و درست مثل همون رنگ فیروزه‌ای بود که دریاچه ارومیه رو بنده تشبیه می‌کردن بهش. من همیشه می‌گفتم دریاچه ارومیه فیروزه ایرانه. هواپیمایی که از ایران عزیزمون به طرف غرب به طرف اروپا میره، آخرین چشم‌اندازش به یه پهنه آبی دریاچه ارومیه بود که درست مثل فیروزه بود. خب الان ما دیدیم که دریاچه وان در ترکیه به رنگ همون فیروزه نیشابور بود و یا آریزونا.
ولی آقای کهرم میتونم اینو بپرسم که خب الان تو این سالها همش ما داریم صحبت میکنیم از اینکه دریاچه داره به سمت خشکی میره و از طرفی هم خب همین تونل زاب هم انتقادهای بسیاری بهش شد که نمونش رو شنیدیم. صحبت از حقابه دریاچه ارومیه بوده که از طرف دولت تامین نشده به دلیل اینکه کشاورزی اونجا نیاز داشته به آب و همینها تاثیر گذاشته. آیا این داستان مرگ دریاچه ارومیه یک تصور با توجه به اخباری که میرسه، یا واقعا دریاچه ارومیه در وضعیتی هست که میتونه هر لحظه این اتفاق براش حادث بشه؟
بنده قبول دارم دریاچه ارومیه وضع مناسبی نداره و در حال خشکی بوده در این سالها، منتها این که تا پاییز خشک میشه نه خیلی. بنده عرض میکنم دریاچه وان در ترکیه مثل همون رنگ فیروزه پر از آب بود، در حالی که روی دریاچه ارومیه هواپیما رسید بنده دیدم که قله برخی از کوه ها از داخل بستر دریاچه ارومیه به بالا رفته و خشکی احتمال داره، محتمل هست، منتها نه در تا پاییز. من فکر میکنم کسانی که این گفته ها رو میفهمایند مثل آقای عرب شیرازی، اینها از فرط علاقه به ایران و دریاچه ارومیه هست که چنین تصوراتی رو دارن. ولی با شروع فصل بارش این مسئله هست. مسئله دوم این است که عزیزان من، در حالی که دریاچه به طرف خشک شدن میرفت، ما وسعت کشاورزی رو در اطراف دریاچه ارومیه از 350 هزار هکتار به 700 هزار هکتار یعنی دو برابر افزایش دادیم. آبش از کجا؟ آب کشاورزی و دامداری در این استان از کجا بود؟ عرض میکنم کشاورزا پمپ میزن در داخل باراندوزچال، در با داخل سیمین رود و زرین رود و آب رو به مصرف کشاورزی و دامداریشون میرسونن. این عوامل به اضافه این که مصب به رودخانه ها که به دریاچه ارومیه میرزه وقتی که لای رودی نمیشه، آب کافی به دریاچه ارومیه واریز نمیشه.
آیا این رو همه خب میدونن دیگه آقای دکتر کهرم؟ درسته. پس چرا هیچ کس جلوگیری نمیکنه و چرا خود کشاورزها هم به فکر آیندهشون نیستن؟ چون اگر این تبدیل بشه به نمک، خب میگن ریزگرد نمکی رو به دنبال داره و از طرفی میتونه فاجعه بزرگ مهاجرت رو هم در پی بیاره.
تمام اینها درسته، منتها کشاورز نفع آنیش متاسفانه در نظر میگیره. بنده میدونم که ایران اگر بخواهد در یک چشم به هم زدن میتونه این پمپ هایی که داخل رودخانه میریزن و آب رو میکشن تو مزرعهشون رها میکنن جلوش رو بگیره، ولی اونها هم تحت فشار با نفوذها در منطقه هستن، کشاورزهای بزرگ هستن، اونها نظر این عزیزان رو که خب بالاخره محصولات کشاورزی ایران رو تأمین میکنن لحاظ میکنن. این از که کسی به فکر دریاچه ارومیه نیست، ولی این که تا پاییز این دریاچه با شکوه خوش بشه من تصور نمیکنم.
اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران بود. در ادامه، حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ها مشکل حل شده، زیرساخت فراهم نیست، با امیر خسرو جردی. و خرس انسان نما در چین در گزارشی از اردشیر طیبی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در برای بحث حضور زنان در لیگ عنوان کرده که از نظر حل شدن این موضوع حل شده، اما باید زیرساخت‌ها فراهم بشه. فعلا این کار در ورزشگاه سیرجان و شهدای فولاد اهواز قراره که به گفته آقای تاج احتمالاً انجام شه. دقت کنید، احتمالاً. پیش از این گفته شده بود که 3 ورزشگاه، پیشتر گفته شده بود 5 ورزشگاه و الان رسیده به 2 ورزشگاه حضور زنان. اما این وضعیت به چه صورت پیش خواهد رفت؟ بشنویم در ادامه از امیر خسروجردی.
آقای تاج خودش سابقه اطلاعات امنیتی داره. من میدونم که خود شما بهتر از من میدونید. ماهاست که داره با دوستان امنیتی و اطلاعاتیش کلنجار میره که این کار انجام بشه، چون نامه ای از فیفا و ایفتی به فدراسیون اومده که اگر بانوان نتونن برن به ورزشگاه ها مطلقا، این دفعه این شوخی بردار نیست، فوتبال ایران رو تعلیق میکنن. خود آقای تاجم یه جورای تعلیقاً اعلام کرده که ما همین امروز هم در ورزش مردم که ما یه چاره ای نداریم. ببین اینا قبلاً هم در ورزشگاه آزادی، در همین ورزشگاه فولاد یه خودشون میگن بهترین ورزشگاه ایرانه، به جای دیگه بانوان میرفتن. الان چطور از 5 تا شده 2 تا؟ همین الان اگر میخواستن مطمئن باشی تو ده تا ورزشگاه تو حتی یه مانوری هم بخوام برگزار بکنم، بانوان در بیاون هم میتونن برن و اونجا حمایت بکنن. اما این چیزی که الان گریبان اینها رو گرفته، بحث عدم چجوری آمشه میگم اون پایبندی بانوان به کام ظالمانه این نظامه و اون قبول نکردن حجاب و مهمتر از اون از هر چقدر به سالگرد مهسا امینی قتلش نزدیک میشه و اون قیام زن زندگی آزادی، اینها بسیار وحشت دارن از اینکه بانوان برن در یک جایی و حضور داشته باشه. حالا
ولی به هر حال آقای خسروجردی، تا کی میشه این وضعیت رو ادامه داد؟ چون این وضعیت امروز نیست، فردا نیست و به هر حال فیفا هم مصره که اجرا بشه، اما تا کجا؟ بالاخره به کجا میرسه این؟
ببینید، من به نظر من فیفا و ایفتا همین دو با این حکومت بسیار مماشات کردن و فیفا الان میدونه حیثیت و اساسنامه‌اش تحت خطرش، چون نهادهای حقوق بشری و ایرانی ها به شدت به فیفا حمله کردن و همین دلیل الان گریبان ایران و فدراسیون فوتبال رو گرفته که به هیچ عنوان دیگه بحث کرونا و این ماجراها نیست. این نظام باید به این نتیجه برسه که آیا میخواد تعلیق بشه یا میخواد بانوان بیان.
آیا تن میده به نظر شما به تعلیق شدن با توجه به اینکه میدونیم که چه مقدار و چه تعداد طرفداری فوتبال در ایران داره؟
ببینید، این نظام هر زمانی که به جایی رسیده که بخواد نرمت قهرمانانه رو انجام بده انجام داده و روش هم یه اسمی گذاشته. الان این قضیه که من خدمتتون عرض میکنم دیگه دست خودشون نیست، میتونن امتحان بکنن قدرت فیفا رو و همون بلایی که در جام جهانی 2006 از ما تعلیق شدیم که دو بعد ما خیلی بهتره. الان اگه تعلیق بشه مطمئنن فوتبال ایران کاملا نابود خواهد شد.
خیلی کوتاه میخوام یه نکته‌ای هم بهش اشاره بکنید، این که چرا این ورزشگاه‌ها، یعنی چرا سیرجان، چرا شهدای فولاد اهواز و چرا اصلا اسمی از تهران و آزادی و ورزشگاه‌هاش نیست؟
ببینید، جالب اینجا ورزشگاه آزادی از 1 ماه قبل رفته خراب شده، وقتی از جایگاهش دارن درست میکنن و معاون وزیر ورزش مسئول این کاره میگه در خوشبینانه‌ترین حالت 2 سال ما کار داریم. خودشون میدونن که لیگ نزدیکه، مسابقات آسیایی نزدیکه، بحث حضور تیم‌های عربستانی در لیگ قهرمانان احتمالاً بیا در ایران و مقدماتی جام جهانی. میخوام به شما بگم ما تنها استادیومی که در دنیا داشتیم و میتونستیم یه مقدار باش حرف بزنه استادیوم آزادی بود، که اونو هم به یه کاری کردن که بیان یه ملعبه دست خودشون داشته باشن، بگن این استادیوم در حال بازسازیه.
بله.
اما همه میدونن که این بازسازی فقط یه بهانه.
شنیدید از امیر خسروجردی درباره مشکلاتی که سر حضور زنان تماشاگر فوتبال در لیگ برتر وجود داره و الان به کار به احتمال حضور زنان در ورزشگاه سیرجان شهدای فولاد اهواز رسیده. اما حتما شما همون ویدیو رو دیدید که در چین در یکی از باغ وحش‌ها خرسی هست که برای کسانی که اومدن باغ وحش برای تماشای حیوانات دست تکون میده، خرس انسان نما. اردشیر طیبی،
تا به حال عروسک‌های بزرگ حیوانات و شخصیت‌های کارتونی رو دیدید که انسانی در اون قرار می‌گیره و سعی می‌کنه بچه‌ها رو سرگرم کنه؟ اگر دیده باشید که احتمالاً دیدید، حتماً می‌دونید که تشخیص این که اون واقعاً یک حیوانه یا انسانی در اون قرار داره چندان دشوار نیست. اما همین تبدیل به چالشی برای یک باغ وحش در چین شده. هفته پیش ویدیویی از یک خرس در باغ وحشی در شهر هانگژو چین منتشر شد که در اون یکی از خرس‌ها به طرز عجیبی غیر طبیعی به نظر می رسید. قامت تقریبا راست این موجود و سایز کوچیک و لاغرش او را از بقیه خرس‌های باغ وحش متمایز می کرد. نحوه ایستادن و دست تکون دادنش برای بازدید کنندگان و چروک‌های پشت کمرش بسیاری رو به این شک انداخت که این موجود یک خرس نیست، بلکه انسانیه که در لباسی شبیه خرس‌ها قرار گرفته. به این ترتیب این خرس عجیب که آنجلا نام داره طوفانی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی جایی نوشته که اگر این یک خرس واقعی نیست، این باغ وحش باید به خاطر جلوه‌های ویژه‌ای که خلق کرده جایزه اسکار بگیره. این خرس انسان نما یا انسان خرس نما یا هر چیز دیگه‌ای که می‌خواید اسمش رو بگذارید، باعث شده که بازدیدهای باغ وحش هانگژو در روزهای اخیر 30% افزایش پیدا کنه و بیش از 20,000 نفر به این باغ وحش رفتن تا از نزدیک آنجلا رو تماشا کنن. باغ وحش هم همه این گمانه‌زنی‌ها رو رد کرده و اصرار داره که آنجلا واقعاً یک خرسه. باغ وحش هانگژو بیانیه‌ای طنازانه هم از زبان خود آنجلا خرس مورد مناقشه منتشر کرده. آنجلا میگه وقتی صحبت از خرس میشه، اولین چیزی که به ذهن انسان میاد موجودی عظیم الجثه و پرقدرته. اما همه خرس‌ها اینطوری نیستن. ما خرس‌های مالایی ریزه میزه ایم و کوچکترین خرس‌های جهانیم. اگرچه باور کردنش سخته، اما برخی کارشناسا هم میگن احتمالاً حق با باغ وحش هانگژو و آنجلا خانومه. عده‌ای هم میگن که در گرمای 40 درجه این روزها در چین، واقعاً هیچ انسانی نمیتونه ساعت‌ها در پوست خرس و زیر آفتاب دووم بیاره. خرس‌های مالایی که آنجلا هم از همون خانواده است، اغلب هم اندازه سگ‌های بزرگ هستند و وقتی روی دو پا می‌ایستند حدود 130 سانتی متر بیشتر قد نمی‌کشند. این تقریباً یعنی نصف سایز یک خرس گریزلی که وقتی روی دو پا می‌ایسته 280 سانتی متر میشه و در چشم ما انسان‌ها یک هیولا به نظر میاد. این اولین بار نیست که باغ وحشی در چین متهم به تقلب و فریب دادن بازدیدکنندگان میشه. پیشتر باغ وحش دیگری در چین متهم شده بود که سگ رو رنگ میکنه و به جای گرگ به بازدیدکنندگان غالب میکنه.
اینا از خرس انسان نما که از اردشیر طیبی شنیدید. همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، اینستاگرام، اگر که مراجعه کنید پرسشی رو با شما به اشتراک گذاشتن و دوست دارن که نظر شما رو بدونن. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به ویژه اونهایی که اینستاگرام رو استفاده می‌کنن به این پرسش پاسخ دادند. پرسش خیلی ساده است. تعطیلی‌هایی که اخیراً اتفاق افتاد به دنبال گرما چه تأثیری بر روی زندگی شما داشته؟ فاطمه وکیلی برای ما نوشته تأثیرش این بوده که قرار بود چهارشنبه صبح در یک دوره آموزش پزشکی شرکت کنم و 10 میلیون هم هزینه کردم، اما به دلیل شلوغی جاده شمال و بسته شدن جاده به طرف تهران نتونستم به کلاس برسم و فقط 4 ساعت پشت ترافیک وقتم تلف شد و در نهایت برگشتم خونه. و یزدان از تالش برای ما نوشته این دولت و حکومت انقدر دروغ گفتن که به هیچ وجه نمیتونم باور کنم این تعطیلات به خاطر سلامتی مردم باشه. همش فکر میکنم یه نقشه داره که ملت رو بچزونه. تا حالا ندیدم حکومت به نفع مردم کاری انجام بده. و نفیس هم نوشته، نفیس صابر نوشته، آخه اصلا خیلی شهرها گرماش زیاد نیست، مثلا شهرهای شمال واقعا ما مشکلی نداشتیم. سپاس از شما، شما هم بریم به این نظرسنجی بپیوندید و بعد از ظهر خوبی داشته باشید.